سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین. جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از عوامل مهم هدایت در کنار هدایت الهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق انبیاء و اولیاء، از طریق آیات آفاقی و انفسی، از طریق کشش‌های درونی که در ما به صورت طبیعی به سوی خودش ایجاد کرده، از طریق عقل و فهمی که در درون ما گذاشته، از طریق آدم‌های خوبی که در بیرون در اطراف ما هستن، عامل هدایت مهمی که میتونه ما رو در نهایت هدایت‌های خاصه الهی رو شامل حالمون بکنه عمل خود ماست. عمل ما غیر از فکر ماست، غیر از عقل و فهم ماست، غیر از فطرت ماست و غیر از گرایش‌های ذاتی که به پروردگار عالم داریم. در مقام عمل چی کار می‌کنیم، این خیلی تعیین کننده است در هدایت. یعنی هر کسی می‌تونه به برنامه رفتاری خودش نگاه بکنه، میزان هدایت الهی که می‌تونه نصیبش بشه رو حدس بزنه. ما در واقع مزد عمل خودمون رو اولین بار در هدایت خودمون دریافت میکنیم، بلا فاصله بعد از یک عمل خوب و به صورت قاطع در صورت انجام یک فعل شایسته‌ای که البته به خاطر خداوند متعال هم باید باشه اون کار خوب، انسان هدایت از خدا دریافت میکنه. هدایت مهمترین اتفاقی است که بعد از خلقت میفته. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت فلسفه خلقت ما هم هست به تعبیری. اساسا ما رو خداوند متعال آفریده برای اینکه ما رو مورد هدایت خودش قرار بده، و الا ما که آفریده نمی شدیم به عنوان موجودی به نام انسان. در ارتباط با عمل هم همین طور هست. مهمترین جایزه عمل هدایته. یه نمونه بگم بعد به آیه و آیاتی از قرآن کریم در این باره بپردازیم. اون نمونه ای که میخوام عرض بکنم، همین ایام ماه مبارک رمضان و دهه آخره و تا برسه به پایان ماه مبارک رمضان، شما بالاخره یه مدتی یه روزه ای گرفتید و حالا بیشتر از روزه به عبادات دیگه پرداختید. خود روزه هم شأن و مرتبت بالایی دارن. بعدش آدم یه دفعه نگاه میکنه میبینه دلش هدایت شده به یک سمت و سوی، دلش هدایت شده به این که گناه چیز بدیه، چیز بی ارزشیه، لااقل غیر ضروریه. دلش هدایت میشه به این سمت که عبادت خیلی قشنگه، آدم وقت بیشتری خوبه براش بگذاره. دلش هدایت میشه به این سمت که دوست داره دعا و مناجات بره. بالاخره انگار یه گشایشی در روح انسان پدید میاد. این گشایش نتیجه اون هدایت قلبی است. شما فکر بفرمایید که اگر این گشایش همجور بیشتر بشه آمارش به کجا میرسه. یعنی آدم فقط حس نکنه خب گناه چیز بدیه، عبادت چیز خیلی خوبیه و بهتر از مثلا معصیت و حالتهای دیگره، بلکه خیلی عمیق‌تر از اینها آدم چیز بفهمه، چه اتفاق نورانی خواهد افتاد. نور قرآن رو انسان درک بکنه، قرآن با آدم حرف بزنه، زیبایی‌هاشو با آدم نشون بده، لذت مناجات و حلاوت ذکر خدا رو بچشه، چقدر بهتر میشه. اینا نتیجه عمل ماست. مثال دیگری هم بذارید بزنم که با این آیه مربوطه بیشتر ارتباط پیدا میکنه. ما واقعا در فضای جبهه و جنگ شاهد بودیم بچه‌ها واقعا تحت تأثیر جهادی که میکردن نورانی میشدن، متحول میشدن. به قول حضرت امام که این گونه تعابیر رو ایشون البته خیلی با حساب و کتاب استفاده میکردن و با احتیاط، میفرمودن اینها کسانی بودن که یک شبه راه 100 ساله رو رفتن. خب چی میشه واقعا یک شبه راه 100 ساله رو برن؟ وصیت‌نامه های شهدا به قول باز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی ما فرمایش ایشون رو ملاک قرار میدیم. ایشون حرف غیر دقیق نمیزدن، اون وقت اونم حرفی با این تأکید، با این همه تأکید وصیت‌نامه های شهدا رو سرشار از مفاهیم و معانی بلند عرفانی و معنوی میدونستن حضرت امام. خب این وصیت‌نامه ها رو واقعا اینها پای منبر نمی نشستن، کتاب نمی خوندن تا اینها رو بنویسن، استنساخ نمی کردن از کتب معتبر. البته استفاده می کردن هم از منبر، هم از مطالعاتشون، هم از بالاخره وصیت‌نامه های دیگر شهدا الهام می گرفتن، ولی اینکه عمیق این مفاهیم اون هم به صورت کاملا دقیق از دلشون بجوشه، اینا کار عادی نبود. کسی با مطالعه و اینها به اینجا نمیرسه. قلبشون هدایت میشد، قلبشون هدایت میشد به اون جایی که باید هدایت بشه. اینکه کسی اشتیاق پیدا بکنه به مناجات پروردگار و بعد برو بالاتر به ملاقات پروردگار و شوق شهادت پیدا بکنه، اینو که دیگه تو کتاب نمیتونه آدم به دست بیاره که. اونجا نمیشه شوق شهادت شما بخون 100 مرتبه، 100 مرتبه هم بنویس اگر شوق شهادت ایجاد شد. واقعا احساس خوشبختی میکرد اگر در این راه به شهادت برسه. این یعنی قلبش هدایت شده، گرفته موضوعی رو که ماها با مطالعه هم به زور اون رو بخوایم به دست بیاریم. این ناشی از همین قاعده است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی در راه ما سخت کوشی کنه، مجاهدت بکنه، عمل مجاهدانه انجام بده، ما او رو راهنمایی میکنیم به راه‌های خودمون. شاید معنای این راه‌های خودمون این باشه که کم کم متوجه میشه از چه راههایی باید به خدا تقرب پیدا بکنه، خودش میفهمه چی کار باید بکنه. ما چه بحران سنگینی داریم تو مسئله هدایت. بعد از مراتب اولیه هدایت که خدایا چه کنم های ما رو روشن کن. سر دوراهی ها وقتی قرار میگیریم، میخوایم تصمیم بگیریم، چه بحران های سنگینی داریم که خدایا ما کدومش رو الان باید انجام بدیم؟ بله با آدم متکبر باید متکبرانه برخورد کرد، گاهی هم تواضع علیه یه آدم متکبر میتونه او رو واقعا به راه بیاره. هر دوش در سیره اولیاء خدا دیده شده، گاهی کوتاه اومدن یه جاهلی بیدار بشه، گاهی محکم ایستادن. الان من کدومش رو باید انجام بدم؟ الان برای بچه‌م کدومش رو باید انجام بدم؟ الان باید برای پدر مادرم کدومش رو انجام بدم؟ توی فضای روابط اجتماعی، حتی توی عبادت‌های فردی، من الان قرآن بخونم بهتره یا دو رکعت نماز بخونم؟ این تعقیبات رو بخونم یا جاش مطالعه کنم؟ هدایت که در هر لحظه مورد نیاز انسانه و من الان از کدام راه میتونم به خدا نزدیکتر بشم؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما راه های رسیدن به خودمونو بهش نشون میدیم. در اثر چی؟ در اثر یک کاری که کرده. عمل ما رو هدایت میکنه. یا مثلا یهدی من اناب الیه، در آیه دیگری از قرآن کریم خداوند متعال هدایت میکنه کسی رو که انابه کنه به سمت پروردگار. انابه هم جزئی از اعمال ماست، ممکنه عمل خاص اجتماعی یا عمل خاص مربوط به زندگی فردی به حساب نیاد، ولی از این جهت که بالاخره یک عمل عبادیه، مناجات کردن در خانه خداوند متعال، انابه در خانه خداوند متعال، کسی احساس توبه و بازگشت به سوی پروردگار داشته باشه، حالت انکسار داشته باشه، خصوصا این رو در مناجات ها و دعاها و عبادت ها نشون بده. به کجا میرسه؟ یهدی من انابه الی، من دستشو میگیرم، هدایتش میکنم. اینجا شما صریحا میبینید هدایت ناشی از عمل ماست. یا در یک عنوان دیگری که در قرآن کریم هست که دیگه خیلی صریحتر و دقیقتر و به صورت کلان همین معنا رو میتونیم ببینیم و اونم از عمل به تقوا یاد میکنن. بعد میفرماید من یتق الله یجعل له فرقانا، اگر کسی تقوا پیشه کنه خدا بینش جدا کننده بدی از خوبی، بینش جدا کننده خیر و شر از همدیگه به انسان میده. فرقان یه نوع بصیرتیه که انسان خیر و شر رو از هم تشخیص بده. دوباره اون هم یکی از زیر مجموعه های هدایت هست. من برای او قدرت تشخیص، قدرت راهیابی بهش عنایت میکنم و براش قرار میدم. ما نتیجه عمل خودمون رو در هدایت باید دریافت بکنیم. کسی نمیتونه بگه که خدایا من نمیدونم باید چیکار کنم. تو نمیدونی باید چیکار کنی؟ خب حالا بذارید مکانیزمشو بگم، یا به تعبیر دیگه ساختار و چیدمان مراحلشو خدمت شما عرض بکنم. یه هدایت عمومی هست که خداوند متعال همه بندگانش رو صدا میزنه، ولی به هیچ وجه خداوند متعال تا آخر راه رو به همه بندگانش حقیقتا نشون نمیده. بله از نظر نظری تو همون هدایت عمومی به همه اطلاعات لازم رو برای راه یافتن عنایت میفرماید، بله، اما اینکه جهنم و بهشت هم به آدم نشون بده، حسابی قلب انسان رو هدایت بکنه به رؤیت بهشت و جهنم، نه، این کارو نمیکنه. جزئیات رو هم برای آدم روشن کنه، تکالیف انسان رو مشخص بکنه، هیچ وقت خداوند متعال این کارو نمیکنه. مرحله به مرحله یه هدایت عمومی میکنه، یه مقداری که آدم نیاز داره بفهمه اونا رو به آدم میفهمونه، بعد منتظر میشه شما در مقام عمل نشون بده اوضاع احوال چجوریه، چقدر همین مقداری که دانستی عمل کردی، بعد انشالله مرتبه بعد. مرحله به مرحله سهمیه بندی شده است. هر یه قدمی که بیای، بله خداوند متعال 10 قدم میاد، ولی یه قدم باید بیای. یه قدم تو میای، 10 قدم خدا، بعد دوباره تو یه قدم میای، بعد دوباره 10 قدم خداوند متعال میاد. خداوند متعال کم نمیگذاره، کریمانه برخورد میکنه. بله نسبت به خطاهامون هم با عفو و اغماز برخورد میکنه به شرط وجود انابه. در یک روایتی دیدم که آمده ائمه معصومین علیهم السلام میفرماد بنده من بخواد استغفار بکنه من میبخشمش، قبل از اینکه استغفار به زبانش بیاد. یعنی انابه الی، انابه یعنی برگشت، برگشت، حالا هنوز عذرخواهی هم نکرده. بنده من اراده میکنه شکر بکنه، من شکرش رو پذیرفتم، قبل از اینکه شکر رو بر زبان جاری کنه. اینا همون مصادیق و موارد زیر مجموعه انابه به سوی پروردگار عالم هستن. ما یا باید وقت بگذاریم برای انابه و احساس خرج کنیم، وقت بگذاریم و احساس خرج کنیم میشه انابه. مستقیم کار خاصی هم نباید انجام بدیم، برای دعا و مناجات وقت بگذاریم. یا باید چیکار کنیم؟ یا باید عمل انجام بدیم، عملهایی رو که میدونیم قطعاً و الا کم کم دچار زلالت میشیم. دچار زلالت بشیم چه اتفاقی میفته به جای هدایت؟ هیچ، گم میکنیم، دست پای خودمون رو گم میکنیم و همون کاری هم که بلدیم انجام بدیم، بلد بودیم و علی القاعده میبایست میفهمیدیم این کار رو، اونم دیگه نمیفهمیم. یوزل من یشا یعنی چی؟ یعنی این که همون کاری که علی القاعده باید بلد باشه ها، هول میشه، سردرگم میشه، اضطراب میگیره، نمیدونم چه فشاری بهش میاد، پریشان احوال میشه، همونی هم که میدونه یادش میره، چون سیستم درونیش به هم ریخته اساسا، سیستم راهیابیش به هم، قطب نماش خراب شده. قطب نمای آدم در مرحله اول کار میکنه، بعد آدم باید جوابشو بده، جوابشو ندی این قطب نما چی میشه؟ همون مرحله اولش هم دیگه خراب میشه، یه جای دیگر رو نشون میده. در مورد این هم آیه قرآن هست، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اولاش منکر نبود، میگه خب بله طبیعیه که خدا هست، یه مقدار گناه میکنه، اساءوا السوء، اساء ادب میکنه به محضر پروردگار، گناه انجام میده. بعد از اینکه یه مقدار گناه انجام داد و بالاخره خطا کرد، ان کذبوا به آیات الله، دیگه کم کم تکذیب میکنه آیات الهی رو. بابا تو قبلا تکذیب نمی کردی، لااقل میگفتی که من طاقت ندارم، نمیدونم، ولی قطب نماد برای این مقدار هدایت اولیه کار میکرد. نه دیگه، دیگه همون مقدار رو هم کار نمیکنه. مراتب هدایت اینجوریه، اگر شما اون هدایت عامه‌ای که دادن، حساسیت ماجرا رفقا به اینجاست، البته اینقدرم تنگ و به اصطلاح بی فرصت نیست انسان بلا فاصله قلع و غم بکنه، نه اتمام حجت میکنه، بارها با انسان کار میکنه پروردگار عالم، ولی بالاخره سیستم اینجوریه. این که آدم یه دفعه مشاعرش از کار بیفته، یعنی خداوند متعال شاید مهمترین مجازاتی که برای بندگانش در نظر میگیره همین زلالته. همچنانی که اول صحبت عرض شد، مهمترین جایزه‌ای که برای بنده‌هاش در نظر میگیره هدایت. باشه من هدایت بیشتر بهت میدم، اجازه بهت میدم سرمایه گذاری کنی، اجازه بهت میدم بیشتر حرکت کنی. در روایت هست، کسی میفرمود که در روایتی از ائمه هدی علیه السلام از حضرت موسی بن عمران که کسی سر راه ایشون پیدا شد و گفت من تا کی گناه بکنم؟ خدایا ازت خبری نی، بزنی ما رو. خیلی لوتی منشانه با جسارت میگفت خب بزن ببینیم خدا خوب است، ما که اهل همه کار هستیم، اما شما اصلا نمیزنی. وقت در اون روایت هست که خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران نبی ناوالی و علیه السلام فرمود برو بهش بگو من بالاترینی که میتونستم زدم. آخه تو خود خبر نداری، داغی متوجه نیستی. حالا اینا با تعبیر بنده است، چی بوده اون زدن خدا؟ فرمود من تو رو مجازاتت کردم، چرا میگی من نیستم؟ ببین نام منو پیشت میبرن مشمعز میشین، یعنی قطب نمای اولیه کار افتاده، همون مقدار هدایت عامه هم دیگه خراب شده. وجدان باید کار میکرد، ایمان فطری اولیه باید کار میکرد، اون هم کار نمیکنه. ما خیلی وقتا خیلی کارامون رو نتونیم تشخیص بدیم که چی کار باید انجام بدیم، برمیگردیم به یقینیاتمون، برمیگردیم به اون حد اقلایی که میدونیم باید این حداقلش که این که هست بریم اون حداقل رو انجام بدیم. تو روایت ها هم فرمودن هر موقع گیج شدید یه کمی فکر کنید، آروم باشید، ببینید اون قدر متعقنی که باید انجام بدید چیه، همونو انجام بده، شاید راه باز شد. چقدر خوب آدم وظایفش رو آشنا باشه، اعمال و تکالیفی که باید انجام بده رو برنامه‌شو بدونه، اون حد اقلی که میدونی اونو درستش بکن، برمیگردی اونو درست میکنی، دفعه میگی خب من اینم میتونم بفهمم که مشاعرت باز میشه. همینجوری مرحله به مرحله میری جلو، همون عمل رو انجام نمیدی، کم کم همون چیزای ابتدایی هم که میفهمیدی دیگه نمیفهمی. لذا مؤمنین گاهی از اوقات از این ریزش ها تعجب میکنن که آقا آخه این واقعا اینو نمیفهمه. نه دیگه، یه جایی ترک وظیفه کرده، خدا شعورشو ازش گرفته، دیگه مهر میزنه بر قلبشون. تعبیر دیگری از این گمراه کردن خداوند متعال همین مهر زدن بر قلبه، فتوب علی قلوبهم، مهر زده شده بر قلب اینها، دیگه نمیتونه بفهمه. همون قسمت اول هم ازش میگیره، جمع نمیکنه خدا برای روز قیامت، نه برای خوبا نه برای بدها. آنلاینه، بالاخره بازی آفلاین نیست، بازی آنلاینه. میگن فرق است، ما هیچ کدومشو بازی نکردیم تو اینترنت، کسی بره بازی بکنه نمیدونم یعنی چی، ولی خب دیگه شنیدین دیگه، از بس برامون توضیح میدن که آقا توجیه باش. میگه آقا ما این برنامه که داریم طراحی میکنیم بازی آنلاینه، بازی آفلاین که نیستش که. یعنی اینجوری شما بری اون طرف هیچی نباشه، یه برنامه نرم افزار کامپیوتر باشه و شما داری بازی میکنی، نه اونورم یکی بازی میکنه، ممکنه بگیری بخوابی، یعنی یکی بیاد همه شهرهایی که تو مثلا گرفتی تو اون بازی همه رو پس بگیره، اصلا تو نمیدونی با کی طرفی. رابطه با پروردگار عالم خب مسلمه نمیتونه آفلاین باشه، باید آنلاین باشه. خیلی ها فهم میکنن خداوند متعال ما رو واگذار کرده به خودمون و همینجوری به یه سری مقرراتی که برو ببینیم چی میشه. من میخوام یک کمی تشبیه کنم، خداوند متعال خیلی فعال تر از پلیس راهنمایی رانندگی عمل میکنه. یعنی تو بازی ها ما بیشتر شباهت میتونیم پیدا بکنیم به رابطه خدا و خودمون رو، اما توی راهنمایی رانندگی معمولا جریمه ها رو میذارن و بعدا جریمه میگیرن دیگه، خیابونا رو که دیگه دست آدم نمیگیرن که. حالا اخیرا چرا ماشین رو مثلا میگیرن از دست آدم، مثلا میگن تو دیگه حق رانندگی کلا نداری، ماشین تو باید بخوابونی دیگه. عقل ما رو که نمیگیرن که، چشم ما رو که در نمیارن که تو راهنمایی رانندگی، مگر اینکه طرف چی کار بکنه چشمش رو در بیارن. من نشنیدم توی یک مجازاتی در اثر خلاف کردن تو راهنمایی رانندگی چشم آدم رو از آدم بگیرن، برو دیگه، یالا برو دیگه رانندگی کن، برای همشیره عبوی دیگه میتونی رانندگی کنی، بشینی تو رو صندلی و قانقام بکنی دیگه اصلا. ولی تو عالم واقع در رابطه بین ما و خدا اینجوریه، یه دفعه اون نکات کلیدیه که هدایت یابی میکنه تو وجود انسان اونها از دست میره. من صحبت کردم با آدمهایی که نعوذ بالله پناه میبریم به خدا، انگار معلوم بود که دیگه خدا میخواد اینا رو گمراه بکنه. یه چیزایی رو میدیدن الان دیگه نمیبینن، تذکر دیگه فایده نداره. اینجاست که میفهمند انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون، اینا رو انذارشون هم بدید دیگه اثری نداره، اصلا دیگه نمیفهمه چی میخوای به اینو بگی. مکرر در قرآن کریم خداوند متعال به این که آقا دستگاه هدایت یا به او رو ما از کار انداختیم به زبانهای مختلف اشاره می فرماد تو که نمیتونی به مرده حرف بشنوونی که، حالا مرده که دیگه، حالا چی میخوای بهش بگی؟ مرد، تموم شد، از نظر من خدا او مرد. یعنی چی؟ یعنی دستگاه هدایت یا بهش رو من ازش گرفتم، برو اصلا دیگه نمیخوام هدایت بشی دیگه. هر چی فکر میکنه نتیجه غلط میگیره دیگه، هر چی فکر میکنه نمیتونه منطقی ترین چیزهایی که شما ازش توضیح میدین متوجه بشه. عمل ما، عمل مثبتمون راه های هدایت رو باز میکنه. ولدین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه‌های متعددی که برای تقرب به ما هست جلوی بنده باز می‌کنیم. عمل بعد ما قدرت راهیابی ما رو می‌گیره، حتی اون قدرت اولیه‌ای که یه روزی داشتیم هم می‌گیره. طرف برمیگرده به اون عقاید حقه قدیمی خودش هم می‌خنده. دلیلی هم نداره ها، نه که به فکرش رسیده دلایلی پیدا کرده علیه دین، نه دلیلی هم نداره بشینی توی حرفاش، نه حرف بی خود میزنه، ولی پیچوندتش خدا. پس ما باید بریم سراغ عمل خودمون برای هدایت. یک سلسله عوامل اولیه برای هدایت هستن تا انسان رو بنزن تو این مسیر، تنها مسیر. وقتی آدم رو انداختن تو این مسیر اصلی، دیگه بقیهش به عمل ما بستگی داره. طی یک تعاملی با پروردگار عالم بر اساس اعمالمون میریم جلو. دوستان من، مجازات روز قیامت خیلی نسیه است نسبت به هدایت و ضلالت که مجازات و پاداش این دنیاییه. البته خب عظمتش خیلی بالاست، حرفی نیست، و بحث قیامت بحث ساده ای نیست. عذاب جهنم خب خیلی سنگینه، من نمیخوام باش ساده برخورد بکنم، ولی فعلا نقد نیست. چیزی که نقده و هولناکتره اینه که خداوند متعال انسان رو بندازه تو گمراهی. یضل من یشاء، من اراده کردم اینو بندازم تو مسیر غلط. اینجاست که مؤمنین به این میرسن که خیلی خودشون رو جمع کنن. بگذارید من از ماه مبارک رمضان حسن استفاده رو به عمل بیارم در این بحث. خداوند متعال برای کلاس تقوا نمیفرماید که شما بیاید این دوره‌های آموزشی رو ببینید. آموزش به جای خودش محفوظ، ما نمیخوایم آموزش رو تخطئه بکنیم، ولی میفرماید روزه بگیر. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شما اگر روزه بگیرید متقی میشید. متقی میشید یعنی هدایت میشه قلبتون به سمت تقوا. همین احساسی که آدم آخرای ماه رمضان علل قاعده باید پیدا بکنه که بالاخره یه اشتیاقی به خوبی ها درش ایجاد بشه، یه تنفر و بیزاری نسبت به بدی ها درش ایجاد بشه. این انتظار حد اقلی است که ما داریم. البته این انتظار میتونه سطحش خیلی بالاتر هم بره. مقام معظم رهبری یه بار میفرمودن که اصلا کاملا معلوم بود که حضرت امام هر بار بعد از ماه رمضان تغییر کرده بودن، یه تکاملی پیدا کرده بودن. حالا اون حدیث شریف امام رضا علیه السلام هم که دیگه گردن آدمو میشکنه، کمر آدمو خورد میکنه، روی آدمو کم میکنه، باز بهش اشاره بکنم فقط که فرمود کسی عبادت بکنه، به ذکر خدا بپردازه، ولی مشتاق ملاقات خدا نشه، خودشو مسخره کرده. این اشتیاق به ملاقات خدا یک هدایت قلبی است که به انسان میرسه. خدا دل آدمو هدایت بکنه، آدم میره جلو میگه اوه من چقدر مشتاقم خدا رو ملاقات کنم. و اگر کسی به اینجا نرسید ذکر خدا نکرده. بابا ما کلی ذکر کردیم، اقم الصلات لذکری، که به جای خود کلی ذکرهای دیگه هم داشتیم. نه دیگه نداشتی، اگه داشتی اینجوری نمیشد. اگه داشتی درست حسابی بود به این نقطه نمیرسیدی. یهدی من اناب الیه، حتما ذکره انابه توش نبوده. اونایی که به این ماجرا از دور نگاه میکنن ممکنه یه صحنه هولناکی در مد نظرشون قرار بگیره، بالاخره استرس‌زاست، خوفناکه. چون کسانی که بالاخره اینجوری نگاه نمیکنن، یه کمی بازی رو آفلاین میبینن، به تصویف توبه مبتلا میشن، میگن حالا بعدن درستش میکنیم. عزیزم بعدنی وجود نداره، بعدن اصلا شما دیگه نیستی، الان داری میگی بعدن توبه میکنم، بعدن دیگه تو توبه کن نیستی کلن، حالت عوض شده، بعدنی وجود نداره. بعضی ها خیال راحت نشستن چون فکر میکنن بازی آفلاینه، چون فکر میکنن که حالا تعبیر فارسی رو پاس بداریم، چی بگیم، این اصطلاحاتی که رواج پیدا کرده دادم گاهی مجبور استفاده کنه. بعضی ها فکر میکنن همیشه اوضاع به همین نحو باقی میمونه، بعدم بخوای توبه کنی اصلا بعدم میدونی تو چی میشی؟ این میشی که میگی اصلا من چرا باید توبه کنم؟ حالا کی میاد به شما بفهمونه؟ ببین تو خودت گفتی من بعدم توبه کنم، فقط مرگی که نیست که مانع توبه کردن آدم میشه، نه، مسئله هدایت و ضلالته که مهمتر از مرگه، مثلا تو دیگه یه چیز دیگه شدی، نیست کلا ممکن زیرا به همه چیو بزنی. آرامش علکی نباید داشت، بالاخره این فضا یه مقدار ناآرامی میاره، از دور که بهش نگاه کنی یه اوه اوه این خیلی داره سختش میکنه، آدم ناآروم میشه، یه گناه بکنیم بعد یه دفعه من باید نگران این باشم که کلا فهمم مخدوش میشه، کلا نگاهم خراب میشه، عوض میشه، عوضی میرم، بعد نمیتونم تشخیص بدم که عوضی رفتم. از دور که نگاه بکنی آره یه مقدار هولناکه، عزیز من علکی هم شما به خودت آرامش نده که حالا بعدن، بعدنی وجود نداره، همه چی باید به سرعت انجام بگیره، توبه اگر هست، انابه اگر هست، عمل خیر اگر هست، مجاهدت هست، همین الانه، فردا ما نداریم. ولی واقعش اینه که کسی که وارد این بازی میشه میبینه این بازی اصلا هولناک نیست، این نوع زندگی کردن اصلا ترسناک نیست، فقط خیلی سرگرم کننده است. سرگرم کننده به معنای چی؟ به این معنا که 24 ساعت وقت تو میگیره، آرامش هم البته بهت میده چون دیگه بلدی بازی بکنی دیگه، درسته؟ مدام وقت تو میگیره، مشغولش میشه دیگه. و جمله تشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه و ان، و همه اشتغالش همین میشه. میخوای یه وقتایی وقت بگذاری برای دین؟ نه، همش میشه، همشو میگیره. این فضایی که ما ترسیم کردیم الان که طبق آیات قرآن و روایات مفصل میشه بیشتر به این انشالله پرداخت که ببینیم شبهای بعد بهش میتونیم بپردازیم یا نه، راه یافتن به سوی پروردگار عالم یک تعاملیست بین انسان و خدا که تو یه کار خوب انجام بده من یه راه نشون میدم، یه کار خوب یه راه، یه کار خوب یه راه، هر کار بد من یه راهو مسدود میکنم، یه قدرت فهم رو میبندم. این از دور خیلی هولناکه، خب ببین نداره بذار هولناک باشه، آرامش علکی ما رو که فکر میکنیم بازی آفلاینه، حالا بعدم وقت داریم، بعدن همینجوری هستیم بگیر، خب ما آرامش خیلی آرامش بی خودیه، آرامش ناشی از غفلت. پس آقا من نباید هیچ فرصتی رو از دست بدم، باریکالله نباید هیچ فرصتی رو از دست بدی، همه فرصت ها رو خب داشته باش. آقا سخت آدم هیچ فرصتی رو از دست نده، شما وارد بازی بشو، خدا بهت استراحت میده، تو تصمیم بگیر همه دستورات خدا رو اجرا کنی، بعد خدا دستور استراحت بهت میده، میگه الان باید استراحت کنی، استراحت میکنی، الان بگی بخواب، الان بیخیال. اه خدا بیخیال هم میگه با آدم؟ بله، انقدر بیخیال با آدم میگه که آدم میتونه در یک جمله بگه فلسفه دین اینه که بی خیال باش. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، من گفتم بی خیال همه عالم که همه عالم از اوست، حالا اون عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست مال مرحله بالاییشه، اصلا خدا مکرر داره بودم میگه بی خیال، خیالت نباشه، استرس زا نیست این راه، قدم به قدم به مو میرسه ولی پاره نمیشه. خدا اصلا یکی از کاراش اینه که با آدم بیخیالی میده، نگران مالت نباش، آروم باش، درست میشه. نگران آبرود نباش، درست میشه. حالا فوقش هم مثلا یه ذرهشو بگیریم ازت بهتر شد میدیم، مثلا تو جای نگرانی نداری، بیخیال باش. از بیرون فضای عمل هدایت، عمل هدایت فضای استرس است. واردش که میشی اتفاقا آرامش بخشه برات، آرامشم. من دوباره بذارید یه مثال بزنم، مثال خیلی خوبی بود، من الان به ذهنم رسید، از خداوند متعال تشکر میکنم، ما رو هدایت کرد. ما که ما عمل خاصی انجام ندیم، فکر کنم مال شما باشه که خدا انداخت سر زبون ما. من تو بعضی از این تیم‌های ملی دقت کردم در آستانه بازی‌های مهم و اینا، آقا اینا رو فکر همه چیشون هستن، میاد برای خوابش فکر میکنه، برای رخت خوابش فکر میکنه، برای رنگ اتاقش فکر میکنه. والا اگه میلیاردرم بود خودش اینقدر فکر خودش نبود، برای سلامتیش چکاب میکنن، غذا حساب شده میدن، او تر و خشکش میکنن. حالا نمونهشو در ارتباط با کشتیگیرا یا بازیکنهای فوتبال هم هست، یا بعضی از بازیگرها که تر و خشکشون میکنن. من فکر نکنم اینجوری که مربی‌ها تره خوش می‌کنن این ورزشکارا، مامانا اونجوری بچه‌شون تره خوش بکنن. چرا؟ عضو تیم ملی شده. عضو تیم ملی شده. میگه همه چیت با من، استراحتت با من، براش برنامه می‌ریزم. مثلا من براش برنامه می‌ریزم، تو نگران نباش. وقتی رفتی تو اردوی تیم ملی دیگه برای خندت برنامه می‌ریزن، یه روانشناس اونجا نشسته میگه خب دیگه امروز من حالا باید نهایی کمی بخندن. لابد دیگه، من نرفتم تا حالا تو تیم ملی، انشالله عضو تیم ملی خدا بشیم، خدا ما رو بپذیره به عنوان اعضای تیم ملی و همه چیش ردیفه دیگه. بله موقع مصاحبه ممکنه بگه که یا دیگران بگن این بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن، یه ماه تو اردو بودن. بابا تو اردو که دیگه بالاخره خیلی خوبه که یه قرون پول قضا نمیدی، میوهات حساب شده، نمیم قضاات حساب شده، همه فکر همه چطور میکنن، همه دارن خودشون میکشن واسه تیم ملی بجن. تو میگی تو اردو رفتن استرس داره، تو اردو بری تمومه. یعنی اردوی تیم ملی ها، نه هر اردوی، بری تمومه، بقیهش دست اوناست. دیدید این بازیکنها تا ضربه میخوره پاشون خودشون مینزن زمین، انگار میخواد بگه آخ مامان بیا دیگه. هرچی هم اون بگه اونجا بهش هیچ دستوری نمیدن. میتونی بلندشی؟ نه. خب این نمیتونه بلندشی، آقا بیا مثلا هرچیشون بگن. درد میاد تو بگو فقط آره، 10 نفر میریزن در خدمت شما. نمیدونم عضو تیم ملی بشی دیگه، نون تو روغنه دیگه، عکست هم که میگیرن و دیگه همه کارم دیگه میکنن دیگه، تو را برو اصلا. فقط مهم اینه که عضو اردوی تیم ملی بشی، حالا تو هر ورزشی. بقیه شما رو به فکرتون هستن. مثلا خلبانهای شریف هم همین طورن. من شنیدم به وضعیت جسمی خلبانها خیلی میرسن، بالاخره به تناسب اون مسئولیت سنگینی که دارن حالت خوبه. چند وقت یک بار چک میکنن، چکاپ میدن، یه بررسی کامل انجام میدن، خوبه دیگه. هیکلشو بررسی میکنه، سردرد گرفته، 10 نفر یه دفعه بررسی کنه، آقا ایشون سردرد گرفته. چی آقا؟ بذار ببینم. ما حالا هر کی میگیم سردرد میگرفتی میگن اه سردرد گرفتی. خب چیکار کنیم؟ سردرد گرفتی دیگه. بابا ما داریم میمیریم، از کسی نگاه نمیکنه. تو حالا چیکارت کنیم؟ خیلی ها دارن میمیرن. الان یه کسی که جایگاهش مهمه چجوری تحویلش میگیرن؟ تو فضای هدایت بیفتی 24 ساعت مشغول میشی، میری تو اردوگاه، اردوگاه تقوا، و جملت اشتغالهی و همه اشتغالش به امر و نهی خدا خواهد شد، میشه این تقوا دیگه. بعد اونجا نه که 24 ساعت بعد بدوه، خوابش هم برنامه داره، دستور میدم بگه بخواب، بخواد نگران مالش باشه، یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حساب نمی کنی بهت میرسونم، بی خیال باش، تو آروم باش، تو فقط برنامه منو اجرا کن. ما یه عضو تیم ملی نشدی تو اردوگاه، بقیهش به عهده ما. من حتی تو هواپیما رفتم، خلبان محترم منو صدا زده که آقا بیا جلو مثلا یه گپی بزنیم، لطف داشتم ما رفتیم جلو. بعد میبینم مهماندار محترم، مهماندار هم آدم های محترمی هستن، میان خلبان های محترم رو تحویل میگیرن. بفرمایید چی میخواید الان چی میخواید؟ خلبان هم میدونه همه الان در خدمت اونن، اون باید تر خوش بشه. بله درستش هم همینه، همه مسافرها حاضرن از گرسنگی بمیرن، اما این خلبان عصبی نشه، تو رو خود تو ما رو راحت برسون، ما میریم اون پایین یه گونی مثلا غذا میخوریم، تو فقط بیا اصلا غذای منو دوست داری بیا غذای منو بردار ببر. همه در خدمتشن. من نمیدونم چرا میگن خلبانی مثلا شغلیست که استرس داره. در مثل مناقشه نیست واقعا، خب بله شغل مهمیه استرس داره، ولی ببینید چی هم در اختیارش هست. کسی که میاد تو فضای هدایت نگران اینه که بابا ما الان یه دونه خطا بکنیم یه دونه خطای دیگه خواهیم کرد. میدونید چرا؟ چون این خطاها رو ما دیدیم کردیم، خطای بعدی رو نمیبینیم و خطا خواهیم کرد. تو هدایت گرفته میشه وقتی با مغز میخوریم به دیوار، بعد خطای بعدی چی میشه؟ همجوری یه دومینوی شروع میشه. لذا در روایت علامت خیلی خوب به ما اعلام کردن، میفرماید اگه گناه کردی بعدش خدا یه گناه دیگه سر راهت گذاشت، وای وای، این علامت اینه که خدا احتمالا میخواد نبخشد تا. ولی اگه یه گناهی کردی بعدش خدا زمینه یه کار خوب برات ایجاد کرد، توفیق کار خوب پیدا کردی، مثل که خدا میخواد ببخشه. چون اگه خدا نخواد کسی رو ببخشه، یه گناه میکنه دفعه بعدی هم گناه بعدی رو میکنه، یعنی بعدش دفعه بعد نه رفتار بعدیش هم دوباره خطا خواهد بود، خطا پشت خطا. همینجور ضلالت و گمراهی افزایش پیدا میکنه. مهم اینه ما رو تو تیم ملی بپذیرن، ما رو تو اردوگاه بپذیرن. تو اردوگاه بپذیرن دیگه اداره دست خودشه. یه مراقبت 24 ساعته هست، ولی مراقبتش خیلی شیرینه. ما باید مراقبت بکنیم، خیلی سرگرم کننده است. یکی از بدیهای بازیها یا بدی قمار، قمار کردن میدونید خیلی بده، یعنی کلماتی که تو روایات هست در تو دو زشتی قمار خیلی عجیب غریبه، آدم بالا تعجب میکنه مگه این چیکار داره میکنه؟ جنایت که نکرده. بعضی وقتا از بدترین جنایت هایی که ما همه میفهمیم خیلی کار زشتیه بدتر میشه. چرا؟ چون به صورت دومینووار یکی پس از دیگری همجوری توجه انسان رو از خدا دور میکنه و همجوری هی میکشونه ما رو میبره و هی وقت ما رو میگیره و هی با تمام روح و وجودت دنبالشی و هی رفتی جلو و دیگه به خودت فرصت نمیدی. مثل آدمی که خدا میخواد عذابش بکنه و وقتی یه کار خطا کرده کار بعدی هم دوباره خطا سر راهش میگذاره بکنه، کار بعدی هم خطا میذاره، بعد نمیذاره متوجه بشه کار درست و همینجور حلوم مجرا ادامه پیدا میکنه میره جلو. این سلسله رو باید یه جایی کات کرد. حالا همش ما امشب فارسی رو پاش نداشتیم، باید قطع کرد این سلسله رو، باید یه جایی برید. یکی از راهاش اینه که یه مدتی یه عمل خوب سنگین انجام بدید، یه صدقه خوب بده، یه کسی رو حسابی راضی کن. یه دفعه مامانت بابات جیگرشون حال بیاد بیان با الهی پسر خیر ببینید چقدر منو شادم کردی. یه دفعه ببین چی میشه. یکی از خوبان میگفت یه صدقه به یکی بده نیاز داره، مثلا بره خونه بخره، میاد به شما میگه 10 میلیون تومان اگه داری به من قرض بده، میخواد بره 10 جا دیگه هم 10 تا در میاد، بگو از من 100 تومان بهت قرض میدم. این جگرش که یه دفعه حال میاد، یه آدم مستمند، این برای تو خیر و برکت میشه. ائمه هدا همین جور بودن، مساکین رو یه دفعه بی نیاز میکردن، یه دفعه به یه جایی میرسوندن. بیا حالا من یه قرونشو بدم، برو یه قرون دیگه از کس دیگه بگیر، به این حالت مثلا حالا اونم به جای خودش یه فوایدی داره. یا مثلا نمیدونم یه عبادت حسابی انجام بده، یه دو رکعت نماز بخونیم ببینیم خدا به ما نگاه میکنه. خب حالا 4 رکعت بخون بعد نماز جعفر طیار بخون. نه جعفر طیار چه 3 ربع طول میکشه، یعنی 3 ربع حالا یه مقدار بیشتر، بگو 1 ساعت آخرش. چیزی نیست، بخون ببین، یه سنگین مایه بذار ببینیم چی میشه. 30 روز ماه رمضان خدا شاهده خیلی قوغاست، اگه این 30 روز 40 روز میشد که کار هممون درست شده بود. اما خداوند متعال فرمود نه دیگه، خودت هم باید بیه دیگه، روت زیاد نشه، من همه طور بغل کنم ببرم بهش یه دفعه بگو دیگه. نه خدا اجبار کن ما 40 روز پشت سر هم روزه بگیریم، ما پایه ایم. اگر روز عید فطر روزه گرفتن حرام نبود، باور کنید اکثر مؤمنین روزه میگرفتن، یعنی کسی دلش نمی اومد ترک کنه. امروز هم روز آخر به بدرقه میریم، چون استقبال میان همه بدرقه هم شروع میگردن. ولی خب خداوند متعال میدونه الان داغی میدونم دیگه، الان دیگه قیچی میکنه، برو حالا از فرداش خودتو نشون بده. من عرض خودم رو تمام بکنم. ورود به سلسله نورانی هدایت یعنی مراقبت بکنی هر عملی که انجام میدی یه هدایت نصیبت میشه اگه عمل خوبی باشه، و هر عمل بدی یه گمراهی به دنبالش هست. اون گمراهی باور کنید بدتر از عذاب الهیه، چون اون گمراهی باعث عذاب مضاعف در آینده خواهد شد. پس من هر لحظه باید مراقبت بکنم. بابا این هر لحظه مراقبت کردن سخت نیست، خیلی آسونه. حالا انشالله جلسات دیگه در موردش صحبت بکنیم. آقا خراب کردم چی؟ یهدی من اناب علی، انابه کن در خونه خدا، کاری نداره. فقط نفرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، گریه هم بکنیم ما هدایت میکنیم. یا بالاخره جهاد میکنی یا گریه میکنی دیگه، نخواهی نه جهاد بکنی نه گریه بکنی از این که ما جهاد نکردیم ناراحت باشیم، خود دیگه میخواهی چیکارت بکنیم. ما هر لحظه‌ای فرصت بازگشت نیست، این رو در نظر بگیریم. اونایی که اهل تسویفن از خیال خام تسویف یعنی عقب انداختن، حالا بعدن باید در بیان بیرون. انشاءالله خداوند متعال ما رو توی این ماه رمضان وارد اردوگاه بکنه، وارد اردوگاه تقوا که بشیم همه چی مال متقینه. متقین ممکنه خطا هم ازشون سر بزنه ها، تقوا داره اما بالاخره خطا دیگه سر میزنه، بلند میشه دستشو میگیرن، اصلا خطا مال ما هاست. ولی یه جایی خودتو ببند، این خطاها همیشه موجب تقویت تو بشه، زمین خوردن ها موجب بلند شدن تو بشه، و هی بیشتر به اهل بیت عصمت و طهارت متصل بشی. کسی تو اردوگاه اهل بیت قرار بگیره، اهل بیت، اردوگاه تقوا با اردوگاه اهل بیت فرق نمی کنه. در برخی از روایت هست متقین یعنی همین هایی که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو پذیرفتن و مراقبت دارند. و خیلی قصه واضحه، نباید الان دیگه وارد اون توضیح بشیم. دستتو میگیرن، تذکر بهت میدن و هدایت های خاصشون شامل حالت میشه. ممکنه دیگه برات ناز نکنن، تو رو بکشونن به سمت خودشون، قیمتی ببینن میبرن تو اردوگاه. ما الان فقط باید زجمون این باشه ما رو ببرید اردوگاه، ما رو عضو تیم ملی قرار بدید، بعد برات سرمایه گذاری میکنن. مریضم میشی 10 برابر پول پدر مادرت خرجت میکنن. میگه من الان همه اون قیمت هایی که تا حالا صرف کردم از دست میره، خودش خرجش میکنه، خود باشگاه خرجش میکنه. اینجاست که اهل بیت عصمت و طهارت خودشون میان کمک میکنن. باید بریم وارد اردوگاه بشیم انشاءالله. خصوصی ترین افراد تو اردوگاه رو بیشترین مراقبت ها رو ازشون میکنن. انشاءالله باشه، حالا بقیه حرفا باشه برای شبهای بعد که شما روز قیامت انشالله خواهید دید یه عده میان اون طرف، بهشون میگی بابا بارک الله شما چقدر مراقبت کردی، سرشون با لبخند میزنن پایین، میگن اون کسی که مراقبت کرد ما نبودیم، آقا ما رو مراقبت کرد. کسی از خودش چیزی نشون بده ها، با ملائکت الله میفتن دعا دنبالش و دستشو میگیرن. خدایا ما رو اینجوری قرار بده، ما رو بی ارزش ندون. دعای ابو حمزه سومالی این گله گذاری ها توش هست که خدایا من ارزش ندارم پیشه، منو دورم انداختی. خدایا من با آدم بدانش هستم، فبینی و بینهم خلیتنی، گفتی بذار بره اینا با اونا، خلایق هرچه لایق. چرا به من نگاه نمی کنی؟ چرا میخوام بیام پیشت منو نمیگیری، به آغوش نمیچسبونی، به آغوش نمیگیری، به سینه خودت نمیچسبونی؟ خدایا منو، این ثمره عمل ماست که خدا بعضی وقتا با انسان دیگه قهر میکنه، آدمو میذاره کنار. انشالله خداوند متعال هیچ وقت ما رو اینجوری دور نندازه. راه میانبرش هم همه تون الحمدلله بلدید، در خونه اهل بیت زیاد برید، در خونه امیر المؤمنین. کمیل اومد گفت آقا میشه اون دعای حضرت خضر رو به من یاد بدی؟ آقا یه جمله‌ای بهش فرمود در همین جهت کاملا معناش تطبیق داره. فرمود کمیل چون تو زیاد با ما هم نشینی میکنی، زیاد با ما رفت و آمد داری، بر ما واجبه، ما بر خودمون لازم میدونیم هر چی بخوای بهت بدیم. زیاد مجالست کردن با اهل بیت اسناد و طهارت اینه. اگه میتونیم زیاد زیارت بریم یا علی، لااقل زیاد مجلس روزه بریم. یه هفته دیگه بیشتر از مجلس روزه ما باقی نمونده که هر شب می اومدیم در خونه امیرالمؤمنین، در خونه ابا عبدالله الحسین یه سر می زدیم. اونم روزه، ذکر مصیبت، آدم برای مصائب اهل بیت دلش آتش بگیره. چقدر رفته داخل خانه، خصوصی شده. کاش ما تو سبک زندگیمون روزه خیلی بیشتر از این حرفا بود. می‌نشستیم توجهمون رو از جاهای دیگه منصرف می‌کردیم و می‌رفتیم تو فضای روزه ابا عبدالله الحسین، ذکر مصائب اهل بیت اسناد و طهارت. امشب دیگه شبیه که کم کم زینب کبرا داره اون داغ سنگین رو بیشتر تو دل خودش احساس می‌کنه. آدم اوائل داغی که به سینش وارد میشه یه مقدار درگیر دیگه، درگیر تشییع و مراسم و اینها. هرچند فدای امیرالمؤمنین بشم که همون شب مخفیانه امیرالمؤمنین رو به خاک سپردن، ولی خب آمد و شدها حتما بوده، گریه و شیونها. بعد همه میرن، اون کسی که با غمش تنها میمونه زینب کبراست. اما وقتی ائمه هدی علیهم السلام درباره زینب، امام زین العابدین درباره زینب کبرا اینجوری صحبت میکنن، معلوم میشه از زینب یه عارفه ایست، یه مقام بلندی دارن، مقامشون ساده نیست. خب این مقام بلند حضرت زینب میدونید موجب چه رنج بزرگی میشه؟ او داغ علی ابن ابی طالب علیه السلام رو درک میکنه، او فقدان نور و عظمت امیر المؤمنین رو درک میکنه. واقعا ساده است. من از حسنین علیهم السلام انتظار دارم که بتونن مقاومت کنن. دو امامن، امام بالاخره شرح صدری که خدا به رسولش میده در مراتب دیگری به ائمه هدا میده. زینب کبرا همه غمهای عالم رو باید به دوش بکشه، اما یا زینب لااقل دیگه برادرات فعلا دور تو هستن، لااقل امروز دیگه این ایام کسی شما رو آواره کوه و صحرا نمی کنه. یا زینب غم امیر المؤمنین سنگینه، اما هر جا صدای شیون شما بلند شه دست نوازشگر ابا عبدالله الحسین اطراف شما هست. خواهرم زینبم آرام بگیر. شاید می اومدن برادرها کنار خواهر، می نشستن گریه می کردن با هم، تسکین دهنده است اینها. غم خیلی با عظمته، اما عوامل تسکینم فراهمه. الهی همه عالم فدای تو زینب. در داغ حسین که هر موقع سر از محمل بیرون می آوردی تازه این داغ تازه می شد. آیا کسی نوازشگر بود برای زینب کبری؟ بله، تازیانه ها که بیکار ننشستن. کاش زینب کبری سلام الله علیها خودشون تنها به اسارت رفته بودن. نسبت زینب کبری با بچه های عبا عبدالله الحسین عاشورا برای زینب ادامه داره وقتی تازیانه خوردن به سر و صورت بچه های عبا عبدالله الحسین رو میبینه. عاشورا تمام نشده. شهید به خیمه بیارن سخت داره یا سه ساله حسین رو سیلی بزنن؟ شهید به شهادت رسیده، به آرامش رسیده، هرچند داغ سنگین، ولی بالاخره این بچه رو جوابشو چی بده؟ هی میگه عمه برگردیم خانه خودمون. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر